سلام به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان میگوید که در مورد همکاری های امنیتی آینده آمریکا و افغانستان به ویژه در پیوند به پایگاه هوایی بگرام معلومات به گفته او نادرست و گمراه کننده زیاد منتشر شده. آقای خلیلزاد روز گذشته در یک بیانیه کوتاه در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشت که این معلومات به ویژه درباره استفاده از پایگاه هوایی بگرام برای عملیات مشترک ضد تروریسم منتشر شده است. به تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد بازپسگیری این پایگاه یک بار دیگر تاکید کرد. پایگاهی که آمریکا در جریان نزدیک به دو دهه حضور نظامی خود در افغانستان بیش از $1 میلیارد در آن هزینه کرده. آقای خلیلزاد افزوده که به برداشت من ایالات متحده قصد ندارد که بگرام را از افغانها بگیرد و یا آن را زمیمه خود سازد. حکومت طالبان در عکس العمل به اظهارات اخیر رئیس جمهور ترامپ در باره پایگاه هوایی بگرام تاکید کرده که استقلال افغانستان اولویت اصلی آنان است و آمریکا باید به توافق دوحه متحد بماند. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغان اقدام اخیر طالبان مبنی بر ممنوعیت کتاب‌های نوشته شده توسط زنان، همچنان بستن مکاتب پنتون‌ها برای دختران و زنان را به شدت محکوم کرده است. این شبکه روز گذشته در اعلامیه هشدار داد که اقدامات آینده نسل جوان افغانستان را به طور جدی تهدید می‌کند. به گفته این شبکه بیش از 600 کتابی که بسیاری آنها توسط زنان نوشته شده از سوی طالبان در تضاد با شریعت اسلامی پنداشته شده و به طور رسمی ممنوع اعلام شده. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغان از جامعه بین المللی می خواهد تا به این نقض حقوق بشر توجه جدی کند. سازمان صحی جهان یا WHO اعلام کرده که امراض غیر ساری بالای سیستم صحی افغانستان فشار شدید وارد می کند. این سازمان در گزارشی که روز گذشته در وبسایت خود نشر کرد، بیماری های قلبی، شکر، سرطان و بیماری های مزمن شش را به عنوان نمونه یاد کرده و گفته که این بیماری ها 43% مرگ و میر در افغانستان را تشکیل می دهند. سازمان صحی جهان گفته این رقم تا سال 2030 ممکن 60% افزایش یابد. زن و شوهر بریتانیایی که به تازگی از اسارت طالبان آزاد شدن میگن که از اعدام هراس داشتن. پیتر رینالدز 80 ساله و همسرش باربی 76 ساله پس از نزدیک به 8 ماه نگهداری در بند طالبان آزاد شده و روز شنبه با خانواده خود در بریتانیا یک جا شدن. آنها گفتند که در این مدت پیوسته بیم داشتن که ممکن طالبان آنان را اعدام کنند. این زوج تاکید کرده که طالبان هیچگاه برایشان توضیح نداده بودند که به چی دلیل بازداشت شدند. پیتر در گفتگو با سنده تایمز روز گذشته گفت که آنان فکر میکردند هرگز آزاد نخواهند شد. این زوج بریتانیایی که یک برنامه کمک آموزشی را در افغانستان پیش میبردند در اول فوریه امسال بازداشت شدند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان جمعه گذشته گفت که این زوج بریتانیایی قوانین افغانستان را نقض کرده و پس از تکمیل روند قانونی آزاد شدند، اما جزئیات بیشتر در مورد نداد. بریتانیا، استرالیا و کانادا سه کشور مشترک المنافع روز گذشته فلسطین را به عنوان یک دولت مستقل به رسمیت شناختند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که اقدام از سوی این سه عضو کشورهای مشترک المنافع و متحدان دیرینه اسرائیل بیانگر خشم فزاینده نسبت به جنگ جاری اسرائیل در غزه است. صدر اعظم بریتانیا گفته که این کشور این گام را برای احیای امید به صلح میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها برمی‌دارد. اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در عکس العمل به اقدام گفته که تشکیل دولت مستقل فلسطین ممکن نخواهد بود. با آغاز نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک انتظار می رود شمار بیشتر از کشورها فلسطین را به عنوان دولت مستقل به رسمیت بشناسند. تا کنون بیش از 150 کشور این کار را انجام داده. و تیم ملی کرکت هند در مرحله 4 بهترین جام آسیای کرکت پاکستان را با تفاوت 6 ویکت شکست داد. تیم هند پیش از این هم توانسته بود که پاکستان را در مرحله گروهی ایجام شکست دهد. رقابت‌های جام کرکت بیستاوری آسیا در 9 سپتامبر با اشتراک 8 تیم آغاز شد. تیم‌های هند، پاکستان، امارات متحده عرب و عمان در گروه A این جام و تیم‌های افغانستان، سریلانکا، بنگلادش و هنگ کنگ در گروه B این جام با هم مقابل شدند. از این میان تیم‌ها هند، پاکستان، بنگلادش و سریلانکا در مرحله 4 بهترین انتخاب شدند. بازی نهایی این جام در 28 سپتامبر برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: هشدار تازه سازمان صحی جهان، پس از زلزله مرگبار در شرق افغانستان نزدیک به 500,000 نفر به کمک های فوری صحی نیاز دارند. یک تن از آسیب دیدگان این زلزله می گوید:
تا اینجا مریض شده میرن. امروز پنجم ماست که ما خودم مریض هستیم که نقص چیز پیدا کردیم که اول تبدیل شده چیز دیگه. شکم ما خراب است. یا دیگه مشکلات ها بسیار است، بسیار ضرورت که است میدبخشی تا اکتری بسیار ضرورت است.
در مورد شیوع بیماری های مختلف در میان آسیب دیدگان زلزله اخیر، نظر یک دکتر متخصص را هم پرسیده ایم.
در حوادث چون دفتن تعداد بسیار زیاد مریض و مجروحین است و وضع اقتصادی مردم واقعا بسیار زیاد پایین است، هر چیز امکانش است، هر چیز.
و در ادامه میشنوید که با قطع اینترنت فایبر نوری در 10 ولایت افغانستان، برخی از زنان و دختران که از طریق آنلاین وظیفه دارند گفتن از یگانه وسیله معیشت محروم شدن. یک تن از آنها:
با دلیل قطع شدن اینترنت با مشکلات زیاد مواجه شدیم، چون خودم وظیفه آنلاین دارم و نانوار فامیل هستم. با دلیل از اینکه اینترنتم قطع شده نمیتونم کار خود انجام بدم، کار خود پیش برم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و شما خوش آمدین به این برنامه رادیو آزادی. ما فرشته نگاه هستم، میزبانتان، و شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز دوشنبه 31 سنبله 1404 خورشیدی که برابر میشه با 22 سپتامبر 2025 میپردازیم به نشر گزارش ها. سازمان جهانی صحت یا WHO گفته که نزدیک به 500,000 نفر در شرق افغانستان پس از زلزله اخیر مرگبار به کمک‌های فوری صحی نیاز دارند. این سازمان در تازه‌ترین گزارش خود روز گذشته افزود که شرایط زندگی بی‌جا شدگان در کمپ‌ها نگران کننده است. همزمان شمار از خانواده‌های آسیب دیده از زلزله از کمبود امکانات صحی و دشواری دسترسی به مراکز درمانی هم شکایت کردند. بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی صحت WHO می گوید که 498,130 تن پس از زلزله های اخیر در شرق افغانستان به کمک های فوری صحی نیاز دارند. WHO در گزارش تازه‌اش از وضعیت زلزله زدگان در شرق افغانستان که یک شنبه 21 سپتامبر نشر کرده، افزوده که خانواده ها با کمبود آب آشامیدنی پاک و نبود امکانات بهداشتی روبرواند. موضوعی که به گفته این سازمان خطر شیوع بیماری های تنفسی، اسهال، ملاریا و سرخکان را افزایش داده است. در این گزارش آمده که ازدحام در کمپ ها و نبود امکانات ابتدایی وضعیت را برای خانواده ها سخت تر ساخته است و با نزدیک شدن فصل زمستان آسیب پذیری آنان بیشتر خواهد شد. سازمان جهانی صحت گفته که نیازهای فوری آسیب دیدگان شامل مراقبت‌های ابتدایی و نجات بخش، حمایت روانی و اجتماعی به ویژه برای زنان، کودکان و سالمندان و همچنان بازسازی مراکز صحی و تامین داروهای ضروری است. WHO در این گزارش اضافه کرده که کمبود نیروی زن در مراکز صحی مشکلی است که دسترسی زنان و دختران به خدمات بهداشتی را دشوار کرده است. این سازمان تأکید کرده که برای ادامه خدمات نجات بخش به بیش از 6.9 میلیون دلار نیاز است. در این حال شماری از خانواده های آسیب دیده از زلزله از مشکلات صحی و نبود امکانات دسترسی به مراکز صحی شکایت دارند. اسماعیل از ولسوالی چوکی دره دیوگل ولایت کنر میگوید که 34 عضو خانواده و نزدیکانش به شمول همسر، دو فرزند، برادر و برادرزاده هایش را از دست داده. و بر علاوه خودش 10 عضو خانوادهش به شدت زخمی شدند و خانهش تخریب شده است. او به رادیو آزادی گفت که به پانسمان زخمهایش نیاز فوری دارد، اما رفتن به شفاخانه در اسعدآباد برایش بسیار دشوار است.
از ما خپل اخمت از دل تفروت
ایمان. پای من شکسته است. در اینجا همون طور افتادم. تداوی و عملیات مرا در شفاخانه اسعدآباد کنار انجام دادند. برایم گفتند که برای پانسمان بیا و برو. من با پانسمان ضرورت دارم، اما برای من بسیار مشکل است که رفت آمد کنم. مگر جایی در یک کلینیک پیدا شود که من بستر شوم که در همانجا پانسمان صورت بگیرد تا مشکل من حل شود. من که برای پانسمان می روم شفاخانه بسیار دور است و این به نهایت مشکل بزرگ است.
همچنان فرید آسیب دیده از زلزله اخیر از دره نورگل ولایت کنر به رادیو آزادی گفت:
برای طبی و دکتری اجتزاز ضرورت است که اشتوکا اینجا مریض شده میرن. امروز پنجم ماست ما خودم مریض هستیم که نقص چیز پیدا کردیم که اوات تبدیل شده. چی شده که شکم ما خراب است یا دیگه مشکلات ها بسیار است. بسیار ضرورت که است میده بخش دکتری و بخش غذا و اجتزا بسیار ضرورت است.
به اساس معلومات حکومت طالبان در زلزله مرگبار 31 آگست در شرق افغانستان بیش از 2200 تن کشته شده و نزدیک به 4000 تن زخم برداشتند و حدود 7000 خانه ویران شد. پیش از این آسیب دیدگان از زلزله در ولایت کنر تاکید کردند که در کنار نیازمندی های فوری به خدمات طبی، مواد خوراکی و لباس، به ساخت سرپناه دائمی، مراکز صحی، جاده ها و فراهم شدن زمینه کار از نیازهای اساسیشان است. آنان خواهان توجه حکومت طالبان و مؤسسات بین المللی امدادرسان در این زمینه اند.
در مورد اجدار سازمان صحی جهان یا WHO شنیدید که گفته پس از زلزله مرگبار در شرق افغانستان نزدیک به 500,000 نفر به کمک‌های فوری صحی نیاز دارند. شیوع کدام بیماری‌ها بیشتر آسیب دیدگان زلزله اخیر را تهدید می‌کنند و در این زمینه چی باید شود؟ دکتر عبدالمتین صافی متخصص داخله در جرمنی در این مورد به رادیو آزادی می‌گوید:
نه تنها در افغانستان، در هر جایی که آفات طبیعی می باشه، چون دفعتاً هر شفاخانه که هست یک پروگرامی می داشته باشن، پلان شکل پلان، وقتی که مریض می زخمی پیشان می او آماده می باشن. اگر پر تو حادثاتی که به صدها و هزارها مریض دفعتاً مجروع پیشان مراجعه کنند، هر کشوری که باشه با وجود تمام امکاناتی که دارن با مشکلات روبرو میشن. در اینجا هفته قبل هم عرض کردم که عمده ترین موضوعی که ما در تا حادث میگیم برای کمک ها برای تصنیف مجروعین مریض هست که اون واقعا ضرور است که او باید تصنیف شود. مگر میایم به سوال شما، میتونه تا کولرا و مرقه هم پیدا شود، هپاتایتس میتونه پیدا شود، چون همگی چون در یک ساحه خانیشان وجود نداره، همیشان در یک خیمه میان، تعداد مختلف انسان ها با هم با امراض مختلف ساری یکی دیگه با هم نزدیک می باشن. توبرکلوز در افغانستان بسیار زیاد است، میتونه بسیار زیاد شیوع پیدا کنه. و این وقتی که چون هنوز هوا گرم است در اونجا، اسکابیس مرض ساریس، مرض سوخن، شبیه پوست است. پس ما شبیه سر داریم که بسیار عامیانه که بگوییم، این شبیه پوست است که در زیر پوست تخم میگذاره و باعث خارش بسیار زیاد شدید میشه که به تداوی ضرورت داره. این به میترم وساری است، بسیار زیاد انتقال میشه، زود انتقال میشه که به دیگه سالات است. واقعا که سالات که هم به شکل ویروسی و ویروسی میباشه و میترم که باکتریایی هم باشه که به شکل تفاید و دیگه میترم موجود بیه. و مهمترین موضوع علتش که زیاد است آبیاشمیدنیست. هی ما در شرایط عادی در افغانستان در اکثر جای نداریم، چی مانده که در حوادث هنجار طبیعی باشه. در این حالت واقع در اونجا آب آشامیدنی صحی نداریم، اون خاطر اصالات بسیار زیاد میشه. در این حوادث چون دفتن تعداد بسیار زیاد مریضا و مجبورین است و وضع اقتصادی مردم واقعا بسیار زیاد پایین است، هر چیز امکانش است، هر چیز، مگر هم فضل خدا نمی امکاناتی که فعلا موجود است که تیم های سیار طبی با پرسنل کمی که داریم در اونجا موجود هستن، اگر مشوری از واره و شکل دقیق مراعات کنن، فضل خدا همه افغان های ما کمک میکنن و از خارج هم کمک آمده، یعنی غذای کافی در اونجا موجود است، مجبور نیستن که غذا را، چرا همه گی میترسن که فردا شاید غذا نداشته باشن، غذا را نگاه نکنن، غذای باسی نخورن و اگر این تدابیر درست مراعات کنن و همکار باشن با پرسنل طبی خود، اعتماد بالایشان داشته باشه و گپایشان درست عملی کنن و قسمت آب برشان گفته شده، آب آشامیدنی صحی برشان رسانده بتانن، دولت برشان رسانده بتانن، مسجد جهانی رسانده، بیرونی رسانده بتانن و اگر همه موضوعات به شکل درستش منیجمنت شوه، اداره شوه، فکر میکنم که از و حادثات بسیار وخیمی به شکل اوبا و به شکل کولرا و دیگه حوادثی که واقعا کشنده است و بسیار زیاد با کمک بسیار زیاد ضرورت داره، از اون میتونه که حتما جلوگیری کرده میتونه. وقایع به مراتب آسان تر است نسبت به تداوی، چرا اگر خدا نخواسته در تو حوادث که گفتم که بسیارم گفتم که تعداد بسیار زیاد مردم در اینجا جمع میشن و با امراض مختلف هستن، اگر اونجا اوبا و یا کولرا و یا امراض دیگه بسیار زیاد خطرناک هستن، اگر او شیوع پیدا کنه واقعا کمک های شفاخانه که در اون منطقه در مکان شرق موجود است همه به کمکشان رسیدگی کردن و تلفات بسیار زیاد بالا میره.
دکتر عبدالمتین صافی متخصص داخله در جرمنی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه‌های شماست. حال هم می‌شنوید که قطع خدمات اینترنت فایبر نوری در شمار از ولایت های افغانستان از سوی طالبان زندگی زنان و دختران را که از رای کارهای آنلاین اینا درآمد دارند با چالش روبرو ساخته. شماره از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به دلیل محدودیت های طالبان بر کار زنان به فعالیت های آنلاین روی آورده بودند، اما اکنون یک بار دیگر کارشان از دستشان رفته. در هفته های اخیر حکومت طالبان خدمات اینترنتی فایبر نوری را در 10 ولایت افغانستان به هدف آنچه که جلوگیری از منکرات خوانده قطع کرده است. جزئیات بیشتر از سنا کاکر دارد.
در پی اقدام اخیر حکومت طالبان مبنی بر قطع خدمات اینترنتی فایبر نوری در 10 ولایت افغانستان، شماره از زنان و دختران افغان که به طور آنلاین مشغول کار بودند میگویند که با توقف این خدمات تنها منبع درآمدشان نیز از دست رفته است. آنان به رادیو آزادی گفتند که پس از محدودیت های طالبان بر کار زنان به فعالیت های آنلاین روی آورده بودند، اما اکنون با قطع خدمات اینترنت زندگیشان با مشکلات جدی مواجه شده است. یک بانوی باشنده ولایت تخار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، گفت که در بخش طراحی گرافیک به طور آنلاین کار میکرد.
من طریق وی فایبر نوری در بخش طراحی و گرافیک کار میکردم. خاطر وضعیت نمیتونیم در بیرون کار کنیم. با خاطر من از خانه کار میکردم آنلاین. از وقتی که قطع شده دیگه ایران مونده و چی کنم؟ دیگه کاربار بند است. نمیتونم کار کنم.
یک بانوی باشنده ولایت بلخ گونیست به دلیل مشابه نخواست نامش در گزارش ذکر شود و در بخش های اجتماعی به گونه آنلاین ترجمه شفاهی میکرد، گفت که به همکاری یک نهاد خارجی از این طریق به افغان های مقیم خارج از کشور خدمات را میکرد.
با دلیل قطع شدن اینترنت با مشکلات زیاد مواجه شدیم، چون خودم وظیفه آنلاین دارم و نانوار فامیل هستم. به دلیل از اینکه اینترنتم قطع شده نمیتونم کار خود انجام بدم و کار خود پیش برم.
این وضعیت نگرانی شماره از دخترانی را نیز برانگیخته است که هنوز به خدمات اینترنتی فایبر نوری دسترسی دارند. یک دختر ساکن شهر کابل که او نیز به دلیل مشابه نخواست نامش فاش شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت در بخش داستان نویسی به زبان انگلیسی به گونه آنلاین با یک نهاد در خارج از افغانستان کار می کند. می گوید نیازهای خانواده 5 نفره اش را از همین را تامین می کند.
اینترنت سیم کارت و وای فای هر دوشان بسیار ضعیف هستن، درست کار نمیکنن. به حیث یک دختر افغان زندگی از قبل بر ما بسیار مشکل است. یگانه راهی که ما میتونیم یک درآمد داشته باشیم، خود ما و فامیل ما را تحت شرایط ما حمایت کنیم، وظیفه آنلاین است. اما با این اینترنت ضعیف و نامطمئن کار هر روز بر ما دشوارتر میشه. و من میترسم که من بودم ما ای آخرین امید من ای شغل ما هم از دست بدم.
پیش از این شماره از باشندگان کابل و برخی ولایت های دیگر که هنوز خدمات فایبر نوری در آنها فعال است شکایت کردند که سرعت اینترنت در این مناطق نیز به شدت کاهش یافته است. پس از وضع محدودیت های طالبان بر حضور زنان در بازار کار، شمار زیاده از آنان به کارهای آنلاین مانند تدریس، طراحی گرافیک، نویسندگی، ترجمه، بازاریابی و دیگر فعالیت های دیجیتالی روی آوردند تا درآمد داشته باشند و زندگی خود و خانواده هایشان را تامین کنند. اما در هفته های اخیر حکومت طالبان خدمات اینترنتی فایبر نوری را در 10 ولایت افغانستان قطع کرد. یک منبع از حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته که این تصمیم در دیدار ملاح بتالله خانزاده رهبر طالبان با والیان ولایات مختلف در کندهار به هدف جلوگیری از منکرات گرفته شده و به شمول کابل در دیگر ولایات نیز عملی خواهد شد. با این حال این منبع تأکید کرده که کمیته در کابل موظف شده تا روی بدیل این اقدام کار کند و بررسی کند که آیا می توان به جای قطع کامل از فیلتر برای جلوگیری از پخش آنچه رهبر طالبان نمی خواهد استفاده کرد یا خیر. این محدودیت اما مشکلات جدی را در بخش های مختلف از جمله کار و آموزش آنلاین به میان آورده است. رسانه های داخلی به نقل از مقام های محلی طالبان و شرکت های اینترنتی گزارش دادند که ولایت های بلخ، کندز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز و ننگرهار ولایاتند که دسترسی به خدمات فایبر نوری در آنها قطع شده است. این اقدام حکومت طالبان با واکنش‌های جدی سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری و همچنان نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران روبرو شده است. این نهادها خواهان دوباره فعال شدن آن در ولایات مختلف افغانستان شدند. بیش از این شماره از دخترانی که پس از محدودیت طالبان بر آموزش بالاتر از صنف ششم به گونه آنلاین با آموزش ادامه می‌دادند نیز در صحبت با رادیو آزادی شکایت کردند که به دلیل قطع خدمات فایبر نوری یک بار دیگر از آموزش محروم شدند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که برخی از شهروندان افغانستان در روز جهانی صلح که روز گذشته بود گفتند و تاکید کردند که پایان جنگ کافی نیست، برابری همگانی باید در افغانستان تضمین شود. جزئیات از این گزارش تا لحظات دیگر به شما خواهیم داشت. با رادیو آزادی بمانید.
بیشتر از خبر.
بیست‌ویکم سپتامبر روز جهانی صلح بود. جهانی روز را به هدف ترویج صلح، ثبات، وحدت و پایان دادن به خشونت در جوامع گرامی می‌دارد. اما برخی افغان‌ها میگن که در سایه اقدامات انجام شده به نام صلح، حقوق انسانی و اساسی آنها نقض شده و در حال حاضر تحت فشارهای شدید روانی در شرایط بی‌ثبات زندگی می‌کنند. برخی از کارشناسان هم تاکید میکنند که صلح تنها پایان جنگ نیست، بلکه حقوق مردم افغانستان و بازگرداندن ثبات به کشور نیز بخشی از معنای واقعی صلح است. جزئیات دهی گزارش با هم میشنویم و این برنامه را در همینجا با همی گزارش به پایان میرسانیم.
شماری از افغانها میگویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت اکثر حقوق اساسی آنان نقض شده است. آنان میگویند هرچند جنگ ها پایان یافته اما امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی ندارند. یک بانو از ولایت میدانوردک که در آخرین سمستر رشته انجینیری از تحصیلات عالی از پوهنتون ننگرهار به سبب ممنوعیت طالبان از تحصیل محروم شده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت
که چیرتا به بشپړه معنا مون د سولې درلودونکو آی نن با
اگر واقعا در افغانستان سال پایدار بود، امروز من دانشجوی دوره دکترا بودم. آرزوهایی که برای خود و کشورم داشتم برآورده می شد. ما زمان سال را احساس می کردیم که هر فرد جامعه ما از حق تحصیل و کار برخوردار می بود. اما اکنون روز به روز گرفتار مشکلات روانی و ذهنی هستیم.
یک دختر دانش آموز صنف هفتم محروم از آموزش از ولایت خوست نیست که نخواست نامش ذکر شود درباره صلح گفت:
از منگ خونزی بند شویدی
به زدکر اجازه نشته. مکاتب ما بسته شده و اجازه آموزش نداریم. صلح تنها به معنای نبود جنگ نیست. زمانی که جنگ بود هم طالبان می جنگیدن و حالا هم که متوقف شده طالبان آن را متوقف کردن. این صلح که مکاتب ما در آن بسته است برای ما صلح نیست.
از منگ اصلا در صلح
نده. یک باشنده ولایت ننگرهار همچنان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
صلح واقعی آن است که حق من داده شوند، حق دختران ما، حق خواهران ما داده شوند. مکتبا بروی دختران و خواهران ما دروازه مکتب و پوهنتون بسته نشوند، ما آزادی بیان داشته باشیم. خدا کنه که در وطن ما صلح واقعی بیان، علی در وطن شیرین ما افغانستان صلح واقعی نیست.
این افغان ها از حکومت طالبان و جامعه جهانی می خواهند حقوق حساسی و انسانی آنان بازگردانده شود و برای بهبود زندگیشان اقدامات عملی صورت گیرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی درباره این انتقادات و خواسته ها پاسخ نداد. این اظهارات همزمان با 21 سپتامبر روز جهانی صلح صورت گرفته است. سازمان ملل متحد این روز را در سال 1981 در مجمع عمومی خود نامگذاری کرده است. این سازمان در وبسایت خود نوشته که هدف از این روز ترویج صلح، وحدت و پایان خشونت در ملت‌ها و جوامع است. شعار روز جهانی صلح سال جاری میلادی این است که همین حالا برای جهان صلح‌آمیز اقدام کنید. به گفته سازمان ملل متحد این شعار بر ضرورت اقدام فوری علیه جنگ ها، بی‌عدالتی ها، تبعیض و تاثیرات تغییرات اقلیمی تاکید دارد. آنتونیو گوترش سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد در بیانیه گفته است که در سراسر جهان در جریان جنگ ها و خشونت ها کرامت انسانی رعایت نمی شود، زندگی ها نابود می شوند و کودکان از بین می روند. با آنکه حکومت طالبان بارها ادعا کرده که صلح و امنیت را در افغانستان برقرار کرده، اما برخی مدافعان حقوق بشر، مردم، مسئولان برخی حرکت‌های صلح واشتی، حقوقدانان و کارشناسان امور صلح معتقدند که نسبت به گذشته زندگی مردم اکنون با بیشترین فشارهای ذهنی و روانی مواجه است. فهیم فرواک فعال حقوق بشر به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه مردم ما از هیچ جهت زندگی در صلح واقعی ندارد. صلح فقط این است که صدای تفنگ خاموش باشه. صلح زمان معنا پیدا میکنه که مردم در ثبات زندگی بکنن، فرصت اقتصادی داشته باشن، به آموزش و کار دسترسی داشته باشن، امنیتشان تضمین باشه و حقوق اساسی و انسانی هر فرد رعایت شود.
با آنکه افغانستان بیش از 4 دهه جنگ، تنش، مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را گذرانیده و صدها هزار نفر در جنگ‌ها قربانی شدند، اما اکنون که طالبان دوباره حکومت را در دست دارند و جنگ پایان یافته، آیا هنوز تهدیدات برای امنیت منطقه‌ای وجود دارد؟ عزیزالدین معارج، دیپلمات پیشین، کارشناس حقوق بین الملل و تحلیلگر امور سیاسی، به رادیو آزادی گفت:
با آمدن طالبان به قدرت در افغانستان وضعیت به گونه ای نیست که آنها اسلحه را زمین گذاشته باشند و جنگ پایان یافته باشد، بلکه جنگ همچنان ادامه دارد، صلح وجود ندارد، مردم تهدید می شوند، کارمندان و سربازان پیشین عملا در جنگ روانی گرفتارند، زیرا امنیت ندارند و در هر لحظه ممکن است فردا یا پس فردا کشته شوند. مردم آزادی ندارند.
خلق آزادی نداری. لازم به ذکر است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 زنان و دختران با محدودیت‌های گسترده اجتماعی، کاری و تحصیلی مواجه شدند. دختران بالاتر از صنف ششم مکتب و پوهنتون از آموزش منع شدند و در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی زنان از کار محروم شدند. در 4 سال گذشته به جز روسیه هیچ کشور دیگر طالبان را به رسمیت نشناخته است. به همین دلیل کمک‌های بین المللی به افغانستان متوقف شده، تحریم‌های بانکی اعمال شده و سرمایه‌گذاری‌های بین المللی مانند گذشته نیست، که همه این مسائل باعث شده مردم افغانستان با بحران شدید انسانی و اقتصادی و حتی ناامنی غذایی مواجه شوند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمان برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت مجبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایی را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و دمو دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی، کورسای غلام احمد میمنگی رفتم، نقاشی خواندم، و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت، پیش از این که از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
من یادم از یک مصاحبه بسیار سابقه، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپ گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، همونطور که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از ما او رقم گپا نبوده. به او زمان ما با مردم خود خدمت هست، زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه ما از همون کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلم های غیر اندی می دیدیم با خانواده، و سینما را ما از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز ما یاد خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانا که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت، و من خوش داشتم از همون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در همون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجا. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فلم و بدماش فلم، که من را چندان خوشم نمی همی واژه ها، ولی به هر ترتیب از همون زمان من یکی را بچه فلم انتخاب میکردم و یکی را دوستش و یکی را همون فرمول فلمان دیگه به اصطلاح. باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن، چون فضای روستا باز بود. ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکلی نداشتیم، و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فلم مکانی خود ما وقتی که میخواستیم که در فلم اسب باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکردیم. یادم میاد یک بار من بچه کاکای ما بچه فلم ساخته بودم و ای را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر اسب مندازی، ای همه تو لم لم کده می رفاستایی کده سر خر بالا می شد. ما یک بار گفتم نه تو نمیشه، تو خبر شدی در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واسطا بالا شد، چند دفعه که سرش تکرار کدم آخر من گفت کلگی یه مکسای کنجا بود دیگه اعضای گروپ یا تیم، کلگی صدا کرد گفت ما این خود دیگه تو خودت یاد داری خیمی رو نشانش بده یادش بده. و اما دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی من از خر چندان سکتش راحت نبودم، میترسیدم چی رسه به ایگه باز دارد و سوار شام و چی رسه به ایگه باز به دوش سوار شام خواهی ایج نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چون اینجا دیدم که اگر من نشان نتم جایگاه کارگردان در خطر میشه. اینه مقدر سال که مسئله دیگه کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه، ما باید هر خانه کرد دیگه نشان بتم. سه بزمی دور خرد یک جایه که نسبتا پایانتر پاک کردیم با اصطلاح، و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به ما، خبره که با ما گفت که اینم دوست دو جده انتیقالت است بدو که نمیدوی سب. انداختم خود از امی بالایی دمی سر خر که انداختم سبی پالان از دور خورد، پالان از دور خورد و ما رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر تخته پشت من در سر میخی که خر در او بسته بود برابر شد سب از امی اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت من پاره شد. سب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه، پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگر طرف کشال بود. بردنم در خانه سب که خون چکیده راییست، اولین کس که مدید مادر کلانم بود، فریاد و فغان شروع کرد که چی شده بچه را. و یادم از که بچه کاکایم که از ما که در کم کلانتر بود، مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما، گفت بوبو هیچ گفت نشده فیلمکانی میکردیم. خلاصه فیلم و فیلمکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل، و ای تنها یک خاطره نیست، خاطرات بسیار زیاده من از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از اون دوره کودکی دارم. چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی میکردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اسمی که خودت میفهمی پیغان خوب بگو، مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خوب نمیگم بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنوم دیگه، مزایبت نمیگم
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگرا در جای خواب افتاده باز بر از شنونده خود میگه اگان خوب بگو این که من بفهم شما رو خواب
نه آقای مروبت گرچه قصه تان طولانیست مره خواب نبرده ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره. واقعا روزگار طوری شد که با عموش علاقه که داشتین به یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت‌های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعداً خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را در عرصه سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمه که گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم رشته سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در آکادمی سینما چی شرایط داره، من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از معلمین خارجی بودن که امون روز که ما امتحان دادیم امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست. تمام همی خارجی را که امتحان دادیم ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگام یک و نیم ماه بعد امتحان است میتونن که باز آزمایش کنن بیایم یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. بود تا دوست دیگم که از کابل همراه ما رفته بودن مر بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمونی یک بریم و گفتن کس که از این ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامل هست تمام. اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطور شکر. ما گفتم نه بیاد ما بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیبهایی که من داشتم ای بود که من کم فلم دیده بودم. طبیعی فیلم اندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فیلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود. در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فیلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم همولست ماندم برای کسایی که امتحان میگرفتن، آدمایی بود که مثلا پروفیسری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لست دیدن و یپا اول باور نکردن که ما در یک ما 45 فیلم دیدیم، ولی ما گفتم میتونم در موردشون اچ که میپرسن ما حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده ما همین مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدمی بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدرم خدا گرفته بود و اگر خرم و مشکل جمله خدا گفت. من گفتم پدر خیرت هست چرا؟ گفت که بچیم آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوری. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که در میرشته در سبحان الله پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن و ما مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت ما حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بیاین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که امون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان تانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در امون دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که می لحظه شاید نامشون بیادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستای بود فاروق ستارزاده، فاروق سعد فیلمبردارا بودن، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که عرصه ما امتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندن، غلامجان رزمنده نقد میخواند. همین چیزا در دوره ما بودن.
بله آقای مروت، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلمی بود به نام در را. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسیار میزیبه یا مجاهد، این بحث جدای باشه، ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل. این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در را. و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر دی مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم با شنوندهای ما جالب است، خصوصا به نسلهای نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته است معلومات ندارن، این بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنها میرفتن به مکاتب و پانتونها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون من میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی، راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ایره میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ایره اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اول که مسئله مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهبی که جنبه کورکورانیش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا این که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا، ما قادر هستم بگم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به این کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف از این است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این بسیار دردآور است و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دوره هایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبی های از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان همی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرف های دل خوده کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسانم. خواب طلایی راجع به ترانه‌سرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساخته موره. من بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما از طریق کسی که نماد هنر و زبان جامعه است خواستم که چیزهایی را که گفتن میتانیم بگویم، محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود، گفت این فیلم باید همه میشه و نشر شود. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی صاحب فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتح نمیشه و که نشر شود کسی را نمیبینه. بانه نمیره اول یک اعلانش تیر شود، مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوایی که نشر شود همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کدی من اگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود صحیحه. وراسی فیلم نشد شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم که ما شد برازی که مرا گفت مروت، ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من باز امیره خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگرد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی سیروز باد مرا گفت مروت صاحب، گفت چی برنامه داری؟ فیلم قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نیم سال چیز برنامه ندارم. گفت خیلی، من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرف مسکو. گفت که کار خوب نکردی، نکداد مردم ها را با این فیلم هایت عصبانی ساختی.
خب آقای مروت، خوب شد اما یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سینما در افغانستان پی‌اچ‌دی یا دکترایتون گرفتین.
بله، اول میخوایم یک چیز دیگر بگویم که ما بعد از او بود فیلم زغال سبز ساختم. زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود. و نگفتن همونه که من دیدگاهیم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر من بتانم در وجه هم خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم و هیچ وقت نمایش داده نشد، چون انتقاد مستقیم با رست دولت و نابرابری ها و بیعدالتی ها بود. بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری رو خلاص کردم در من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان چونی فیلمایی رو که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد و افغانستان و ما فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که ما دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر همون رقمی که شما امی لحظه گفتین، من گفتم شاید امی و خیر ما باشه که ادامه بتم 3 سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چی زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند ایجاب میکنه که او حرفا را باید بگه. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که من باز هم نتونستم تا حدی که باز بالاخره طالبا آمدن نموش هر روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم. از کابل دیدم که نمیشه، مزار رفتم. بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه، برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بارا جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارهای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگه بگویم ماهی بدون آب نمیتونه. ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگه میشه که خواه میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتونم در عرصه هنر کار پیدا کنم، که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتونستم موفق شم به این آرزوی خود. چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سن سال نسبتا بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصا فکر نمیکنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساختن. اگر کوتا در مورد از او فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم. وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم، خوشبختانه باز ما به حیث معلم زبان مادری از امو سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی ما معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیوی برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داوود وهاب ما دعوت شدم این فیلم در اوجه بسازم. داود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت های بسیار جالب میشه داشت، در جای خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و این وقتی که خبر میشه میره به جان در گروه انتحاری میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تونه در میتون. این در اگه اخبار خوانده بود امی یک جمله را، اونمو یک جمله تبدیل به فیلم سیب از بهشت شد. که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیدهش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخواهید این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایرم هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب بلکه منعیس یک آوازخان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
همونطور که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم، بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقه در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد من میرسه و من خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شده نوشته میکنم خودم و هم موسیقیش که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخانهای کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون ترنها خواندند و دو آهنگ مرا داود سرخوش آوازخان بسیار خوب کشور ما اجرا کردم و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ پشتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتن که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله مندی تا حال با ما بودید. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
نمیخوایم.